سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
چگونه امتحان می شویم.
جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. واقعا تعریف از بندگی و زندگی منهای مفهوم امتحان تعریف تکمیل و حتی صحیحی نخواهد بود. ما اگر بخوایم زندگی رو تعریف بکنیم با همه مشخصاتش مفهوم امتحان رو کنار بذاریم، به هر تعریفی درباره زندگی برسیم تعریف ناصحیح یا لااقل ناتمامی خواهد بود. ما به هر تعریفی درباره بندگی و دین و دیانت و معنویت بخوایم برسیم، دین رو مجموعه ای از عقاید و احکام و اخلاق بدانیم یا هر تعریف دیگری دقیق تر از این از دین داشته باشیم، منهای مفهوم امتحان تعریف ناصحیحی خواهد شد یا لااقل تعریف ناتمامی است. سعی داریم در این جلسات یک نگاه امتحانی به دنیا و آخرت، به مادیات و معنویات، به تمام ابعاد زندگی داشته باشیم و این نگاه رو جاری کنیم. این دیگه یک تذکر نیست، یک تذکر معنوی نیست، این یک موعظه نیست، این یک واقعیته، این یک جهانشناسی است، این یک حقیقت محوری در معرفت ما نسبت به هستی است، در معرفت ما نسبت به زندگی و بندگی است. وقتی میگم زندگی و بندگی، سعی میکنم یعنی دوتا مفهومی رو انتخاب کرده باشم که همه شؤونات انسان رو در بر بگیره. مثال بزنم، شما مثلا در زندگی دنیایی خودتون ماشین میخرید، کسی به شما ماشین میفروشه، امتحانی به شما ماشین نمیفروشه که، واقعا ماشین فروخته. شما وقتی که ماشین میخرید امتحانی که ماشین نمیخرید، واقعا ماشین خریدید، انتخاب کردید. بعد میخواید برید مسافرت، از اینجا میخواید برید مشهد، امتحانی که یه جاده رو انتخاب نمی کنید که، واقعا یه جاده رو انتخاب می کنید میرید. بعد وقتی میرید زیارت، امتحانی که نمیرید زیارت که، واقعا میرید زیارت، میگم من میخوام برم زیارت بکنم. مقرراتی رو که در طول راه رعایت می کنید، امتحانی که مقررات سر راه شما نذاشتن که، یه پلیسی مثلا اونجا نعوذ بالله آزار داشته باشه بگه که اینجا بذار ما یه مثلا سرعت 70 تا بیشتر نشه ببینیم این چی جوری رفتار میکنه، این کارو نمیکنن که. وقتی گذاشته سرعت 70 تا بیشتر نشه، یعنی اینجا پیچه نباید بیشتر بشه، برای امتحان شما که نذاشتیم، واقعیته. شما با یک سلسله مقرراتی که حکایت میکنن از واقعیت دارید سر کار پیدا میکنید. ببینید ما در زندگی خودمون چه بخش های مادیش چه بخش های معنوی با یک سلسله واقعیت ها مواجهیم، با یک سلسله ارزش ها مواجهیم، داریم زندگیمون رو میکنیم. امتحان قسمت های اندکی از زندگی ماست. بله، اون لحظه ای که آقای افسر راهنمایی داره از شما امتحان میگیره که ببینه گواهی نامه بهتون بده یا نه، وقتی میگه ترمز بکن، امتحانت داره میکنه، میگه برو، داره امتحانت میکنه. اون لحظه فقط، بقیه لحظه ها رو تو امتحان نیستیم. ما در زندگی عادی خودمون دائما که در امتحان به سر نمیبریم، به همین دلیل غفلت داریم در این که حیات ما واقعا اساسا همش امتحانه. دین شبیه مقررات راهنمایی رانندگی نیست، دین امتحانه. البته توی زندگی که توی لحظه امتحان هم وقتی افسر راهنمایی رانندگی از شما امتحان میگیره، از حقایق پرده بر میداره. من نمیخوام حسن و قبح عقلی رو انکار بکنم برای دوستانی که توجه به این معانی دارن. نه، وقتی که امتحان میگیره مثلا میگه که برو این برو سمت راست، مثلا ممکنه ورود ممنوع باشه، داره امتحانت میکنه ببینه ورود ممنوع میری یا نه. یعنی امتحانش هم با واقعیت ها سر کار داره، ولی داره امتحانت میکنه. اونطور وقتای دیگه که ورود ممنوع رو تابلو رو اونجا گذاشتن برای امتحان شما نذاشتن، گذاشتن کسی نره. حالا اگه بری جریمت بکنن نکنن اون یه بحث دیگه است. من میگم اینجوری که با مقررات راهنمایی رانندگی، اینجوری که با زندگی مواجه هستیم، اینجوری با اصل وجود خودمون در ارتباط با پروردگار، با اصل زندگیمون در ارتباط با پروردگار مرتبط نباشیم. ماها مقررات راهنمایی رانندگی تابلوها رو میبینیم میگیم اینا تابلوها، امتحان ما نیست، ولی هر اتفاقی بین تو و خدا میفته امتحان توست، داره تو رو امتحان میکنه، پول بهت داده، این پول مال تو نیست، امتحان توه، پول نداده، امتحان توه، فقر واقعیت جدی نداره، بیماری بهت داده، این امتحان توه، تو واقعا بیمار هستی، یه موضوع فرعی است نسبت به این که داری امتحان میشی با بیماری. من نمیگم بیماری نیست، چرا هست. نمیگم واقعا این پولی که شما داری نداری، چرا داری واقعا، ولی این که این پول رو داری فرع این ماجراست که شما داری امتحان میشی. شما این استعداد رو داری، شما داری با این استعداد امتحان میشی. حتی ما درباره دنیا اگر بگیم دنیای ما موقت هست، این تعریف دقیقی از دنیا نیست، یعنی تعریف تمامی در از دنیا نیست. فلسفه موقت بودن دنیا به این است که دوران امتحان موقت است، نمیشود که انسان تا الالعبد امتحان بشود. پس ما موقتا در این دنیا زندگی میکنیم، یعنی اول امتحان رو بیار وسط، بعد وصف با عظمت دنیا که فناپذیر بودن آن است. اول امتحان رو بیار وسط، بعد مالکیت تو رو برای امکاناتت. اول امتحان رو بیار وسط، بعد دارایی و فقرت رو بیار وسط. اول امتحان رو بیار وسط، بعد استعدادهای خودت رو بیار وسط. نگاه امتحانی به همه چی داشته باشیم. خب خود خداوند متعال همینو میفرماید. چند بارم در قرآن کریم مکرر فرموده است، ما آیاتی رو در این باره سالهای قبل مرور کردیم، جلسات اول مرور کردیم، خیلی دقیق هم خداوند متعال میفرماید، به حدی که هدف از خلقت امتحان ذکر میفرماید، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. بله خب منتها به این نگاه غفلت هست. ماها صاحب همه چی میشیم. بگذارید من حالا دارم دوباره برمیگردم به اصل بحث، که دوستان اصل بحث رو قبول دارم که گم نمی کنن و دقت و پیگیری شما رو هم من واقعا تشکر میکنم. بنده هم کاری نیستم، این وسط یه گزارش دهنده هستم که خدمت سروران خودم درس بس میدم، گزارشی میدیم. یکی هفته سر کوچه یا تصادفی رو دیده، داره خبر میده و خبرنگار دیگه یه چیزی تو این مایه ها. ولی واقعا این نقص تعلیمات دینی ماست، این نقص تبلیغات دینی ماست، این نقص گفتگوهای ما با یکدیگر است. این نقصی است که فراگیر بعضی ها. بله بعضی ها حسادت دارن، بعضی ها تکبر دارن، بعضی ها خصاصت دارن، بعضی ها عبادتشون ضعیفه، بعضی ها بد دهنن، بعضی ها خوش دهنن، بعضی ها خوش نفسن، بعضی ها هر چیزی بعضی ها داره. ولی بعضی از عیب ها هست که آدم نگاه میکنه کلیت جامعه باش درگیرن و باید این عوض بشه، این تغییر پیدا باید بکنه. ما در این دنیا موقتا زندگی میکنیم، این جمله ناقصیه. یعنی چی؟ برای چی موقتا زندگی میکنیم؟ اصلا مهم نیست ما موقتا زندگی میکنیم، مهمتر از این میدونید چیه؟ اینه که ما در این دنیا بالانس امتحان بشیم. خب البته یه نکته فرعی هم وجود داره که ما موقتا در این دنیا زندگی میکنیم که امتحان بشویم. همیشه که نمیشود انسان امتحان بشود، پس موقتا هست. خدا ببینید، نگید که آدم ها اول بچن، بعد نوجوان میشن، بعد جوان میشن، بعد میانسال، بعد پیر میشن. تو رو خدا اینجوری نگاه نکنید به زندگی، یه نگاه سطحی فداتون بشم. اینجوری بگو، بگو خدا یه مدت آدم رو تو نوجوانی امتحان میکنه، بعد نوجوانی رو میگیره، با جوانی امتحان میکنه، بعد جوانی رو میگیره، با میانسالی امتحان میکنه، بعد میانسالی رو میگیره، با پیری امتحان میکنه. این نگاه، نگاه درستی، نگاه واقع بینانه است. من بچه دارم یا بچه ندارم، نه اینجوری نگاه نکن دارم و ندارم. ببینید در اون حدیث شریف عنوان بصری آخر جلد اول بهار، آقا امام صادق علیه السلام حقیقت و عبودیت رو میخواد به عنوان بصری اعلام بفرماید، که خب حدیثی است که اهل معرفت خیلی به این حدیث اعتنا دارن و توجه دارن. اونجا آقای عنوان بصری اومده میگه من میخوام از شما چیز یاد بگیرم. آقای عنوان بصری اعتقادات ولایی درست حسابی هم نداره، بلکه بگو نداره، منتها آقا امام صادق علیه السلام عالم محترمی میشه مرد. آقا اول که راه نمیدن، وقت ندارم، بعد که اصرار میکنه میاد سوالش اینه که آقا چرا من، آقا بگو من میخوام از شما چیز یاد بگیرم. آقا میفرماد علم به تعلیم و تعلم که نیست، علم به داشتن حقیقت عبودیته. آقا حقیقت عبودیت چیه؟ که من اونو داشته باشم سرچشمه علم بشه برای من. حضرت میفرماد حقیقت عبودیت سه چیزه، کلیدی ترین اونها رو چی میفرماید؟ میفرماید که البته همش رو بخواد تفسیر کنه اینجوری میشه همه اون سه ویژگی رو، ولی میفرماید خودت رو مالک ندون. خب خودم رو مالک ندونم چی بدونم؟ حتی این تعبیر که بگی اینا امانت دست شما، این تعبیر کاملی نیست. اینا امتحان میخوای بشیم، شما امانت داری؟ آقا ایشون صندوق امانات باز کردن، پول بهش بدید نگه داره، یه چیزی هم بعد بهش بدیم بعدش که این امانات رو نگه داشته. اینایی که امانت نگه میدارن یه چیزی هم تعریف دقیقی نیست از انسان که بگیم انسان امانت داره، میدم بهت بعد میگیرم. خب این انسان سوال براش پیش نمیاد، آقا ما رو گوشه سر کار، ما رو خلق کردی اینجا صندوقدار امانات بشیم؟ سوال براش پیش میاد ته این امانت چیه؟ امتحانه. بعد البته یه وصف امانت هم حاشیه این کنارش هست، بله بالاخره خودتو مالک ندون. صفت دیگری که میفرماد حقیقت عبودیت این استش که لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، برای خودش نقشه نمیکشه. حالا چرا دوباره نقشه نمیکشه؟ دوباره چون امتحانه. و جمله اشتغالهی فی ما امره الله تعالی، میفرماد که و همه اشتغالش هم امر و نهی خدا رو انجام دادنه. دوباره ببینید در این بحث حدیث عنوان بصری امام صادق علیه السلام میفرماید، حالا دوستان میتونن حدیث عنوان بصری رو در اختیار رفقا قرار بدن، خیلیاتون هم اهل مراجعه اید، راحت هم دیگه الان با یه دونه کامپیوتر عنوان بصری و بعضی از این کلمات رو بنویسید تو کامپیوتر، تو اینترنت براتون حدیث عنوان بصری رو میاره دیگه، الان همه چی راحت شده. در این حدیث شریف لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا یکی از جملاتشه، هر سه تا جمله‌ای که برمیگرده به حقیقت عبودیت تهش امتحانه. به یه تعبیر دیگه ای گفته شده خودتو مالک ندون، اینا برای امتحان بهت داده شده، برای خودت نقشه نکش، نقشه رو خدا میکشه برای امتحان. ما تمام مشغولیتت انجام وظیفت باشه. ما چند شب پیش اینجا عرض کردیم انجام وظیفه نه حل مسئله. من مشکلاتی دارم، تو هیچ مشکلی نداری جز این که باید امتحان پس بدی. تو فقط تنها مشکلت اینه. نه من یه مسئله ای دارم، اون مسئله امتحانته، تو باید ببینی با این امتحان چگونه برخورد کنی. من مریض شدم باید برم دکتر، تو با مریضی امتحان شدی، حالا وظیفته بری دکتر. رابطه خودتو با مسئله قطع کن، این وسط وظیفه رو بیار وسط. ما چند شب پیش گفتیم دیگه، تو همین حدیث عنوان بصری چرا میفرماد عبد باید همیشه مشغول امر و نهی الهی باشد؟ یعنی شما وقتی که میری حل مسئله بکنی وظایف الهی رو دور میزنی. اصلا وظیفه چرا اومده این وسط؟ بیان اینکه امتحان ناموس خلقته و شما نباید به خاطر سختی امتحان یه دفعه برخوردت با هستی، با کائنات، با همه چی تغییر پیدا بکنه. ما باید به همه چی نگاه امتحانی داشته باشیم. خود ما هم مثلا برای همین امتحان ها آفریده شدیم. بله، حقایقی هست در عالم، پروردگار عالم هست، ما رو بهمون علاقه داره، ما هم خلق شدیم که دیگه نابود نشیم. خب تا اینجا تموم شد. از این به بعد دیگه هر چی میخوای بگی یه دونه امتحان باید کنارش بگذاری و قبل از اون باید امتحان رو ببینی. ما الان داریم امتحان میشیم، ما همین الان با این صحبت داریم امتحان میشیم. الان این یکی از مراحل امتحان ماست که این حرفا به گوش ما برسه. نگاه امتحانی داشتن به هستی یک نگاه هوشمندانه مطابق تعلیم و تربیت قرآن و یک نگاه بسیار نجات دهنده انقدر آثار و برکات داره که حد و حساب نداره، انسان رو خیلی در پناه خدا قرار میده. دیگه نمیدونم چقدر آثار بگم که دیگه بحث مفصل خواهد شد. حالا رسیدیم به این سوال، خداوند متعال چجوری ها از ما امتحان میگیرن؟ قبلا هدف امتحان رو بحث کردیم. هدف امتحان به یه تعبیر خلع تکبر از دل است. چرا یه دفعه این تکبر خیلی مهم شد؟ بحث مفصلی داره. اصلا آدم چون برای خدا آفریده شده و خدا خیلی بزرگه، ما کوچیکیم، یه تقاضای بزرگ شدن فطری و ذاتی تو نهاد همه ما هست. اصلا دوست داریم بزرگ بشیم و همین بزرگ شدن رو در ارتباط با پروردگار عالم تعریف نکنیم، هی میخواییم بزرگتر از همدیگه بشیم، هی میخواییم کیف بکنیم از اینکه بزرگتر از دیگران بشیم، هی بزرگی رو تو مصادیق غلط پیدا میکنیم، هی راه‌های غلط برای بزرگ شدن. ولی بزرگ شدن آرزو انسانه. بچه ها بپرس که کفش بزرگتران رو میپوشن، هی میخواد بزرگ بشه، بعد بزرگتران مسخرهش میکنن، میگن تو میخوای بزرگ بشیم، ما پشیمون شدیم میخوایم کوچیک بشیم، این حرفا میزنن. این از همونجاست، این علامت خداگرایی این انسانه. از همون سنی که بچه‌ها دوست دارن بزرگ بشن و ادای بزرگا رو در میارن، از همون زمان نماز باید بهش یاد بدی، الله اکبر، خدا بزرگه، با بزرگ آشناش بکنی، یعنی بزرگتر من، کوچولوی تو هم و الی آخر. تکبر چرا اصلا اهمیت پیدا کرد؟ حالا بگذاریم، خیلی بحث مهمیه، ولی تکبر با امتحان از دل انسان خارج میشه. امیرالمومنین علی السلام فرمود. یه تعبیر دیگه ای، ها تکبر خارج بشه چه اتفاقی میفته؟ آن روی سکش اتصال به پروردگاره، عشق به خداوند متعاله، قرب به پروردگار عالمه. یه تعبیر دیگهش، یه کمی اومانیستی، یه کمی انسانشناسانش، چرا خدا امتحان میگیره؟ برای اینکه استعدادهای بالقوه شما شکوفا بشه، به فعلیت برسه. آموزش پرورشی و اومانیستیش هم میشه اینجوری توضیح داد. حالا اون استعدادهای نهفته در رأسشون خدا پرستی و عاشق خدا شدنه. خیلی ساده است، یعنی با سه تا تعبیری که به ظاهر نه هم مجزان ولی با هم دیگه کاملا یگانن، از ابعاد مختلف دیدی تعابیر مختلف. هدفت امتحان چیه؟ برای اینه. حالا دیگه چرا اصلا این بحثات درست شده؟ یه مقداری بحثایی هم که سال گذشته انجام دادیم، بگذریم از اون حرفا. ما در مقابل امتحانهای الهی، در بحث امتحانها غیر از هدف یه مطلب دیگه هم گفتیم، اونم این که امتحانهای الهی متناسب با ما هستن. هر کسی رو خدا یه جوری ساخته متناسب با اون امتحان درست کرده. خدا این بچه رو درست کرده، این پدر مادر بد اخلاق یا خوش اخلاق یا نیمه خوش اخلاق نیمه بد اخلاقی هم برای این گذاشته. میگه بابای من چرا اینجوریه؟ خب برای اینکه تو امتحان بشی. آدم باباشو که عوض نمیکنه که. اخیرا روی مردم زیاد شده همسرشون رو عوض میکنن، باباشون که دیگه نمیتونن عوض بکنن که. این امتحان شماست. طراحی شده برای شما هم هست. خدا شده یه جوونی اگه از داره دست از پدر مادرش شکنجه میشه یکم دقت بکنه که چرا این امتحان در او برای او طراحی شده از قبل از اینکه به دنیا بیاد، میفهمه اصلا چه وضعیتی داره، از امتحانات خودشو میشناسه و خدا از او چی میخواد و تو چه زمینه‌ای باید رشد بکنه و الی آخر. وقت جالبه من یه نکته جدیدم به شما بگم تا قبل از اینکه به بحث جدیدمون وارد بشیم. نکته است خدا جالبه برای من خسته نمیشه از امتحان گرفتن. خیلی جالبه. شما هم لبخند بزنید اشکال نداره، خسته نمیشه. امروز از شما یه سری امتحان گرفته، شکست خوردی، پیروز شدی، در پشت سر هم درب داغون کردی، گرفتی، خوابیدی، تا بیدار میشی خدا شروع میکنه امتحانو. آه خدای وایسه ما بیدار شیم یا آب به صورتمون بزنیم. میگم نه، تو همین آب به صورت زدن ما یه امتحان میکنیم. حالا میخواد چیکار کنیم؟ برو تا بگم میری تق میخوری زمین. بیا، البته امتحان های بی صدا داریم، اینجا تق داشت، درسته؟ امتحان های بی صدا هم هست، میری شیراغو باز میکنی، آب میاد دستتو، نمیست که این دفعه امتحان نمیگیری، نه چقدر آب لطیفه و آب شستی و تموم شد و نه این دفعه نمیست که نه اینم امتحان بود. آدم حسابیا میبینن این یه امتحانه، تا آب میریزن به صورتشون میگن خدایا الحمدلله الذی جعل الماء طهورا، میخواستی امتحان کنی، من شعور دارم، معرفت دارم، 2000 آدمم، حیثیت دارم، شرف دارم، بفهمم این آب لطیفت ازت تشکر کنم. فهمیدم. امتحانای بی سر صدا داریم، امتحانای که تق صدا داریم، هر دوش امتحانه. تو رو خدا یکمی با امتحان زندگی کنید. آخه به ما میگن با خدا باش. آخه من با خدا باشم چیکار کنم؟ با خدایی که داره 24 ساعته باهات کار میکنه، یعنی امتحانت میگیره. موضوع امتحانو که وسط میکشی با خدا بودن معنا میده. با مقدرات او، یعنی خدا رو میبینی، خدا رو لمس میکنی، خدا رو حس میکنی، صداشو میشنوی، باهاش زندگی میکنی، باهاش حرف میزنی، باهات حرف میزنه. اینقدر خوبه خدا با سکوت با آدم حرف میزنه، با زبان امتحان با آدم حرف میزنه. آقای دولابی یه حرف قشنگی میزدن یه زمانی، ایشون دیگه یه زاویه منحصر به فرده، یعنی از این زاویه دیدن و الا میشه از زاویه عمومی که دید نگاه کرد به این صحنه. میگفت مثلا یکی بهت رسید تعریف تو کرد، گفت بابا تو چه بچه خوبی هستی، بدون یک کمی نیاز به انرژی داشتی، خدا رسونده، بگو خدا شکرت، حال دادی به ماما رو تحویل گرفتی. ها یکی از راه رسیده تعریفت کرده، تو کیف کن، خدا تشکر کن. البته نگاه اختصاصی ایشونه، نگاه عمومی نستش که آقا مواظب باش خراب نشی، آقا شما هم تعریف نکنید خودشو خراب میکنه الان. نگاه عمومیه، ولی ایشون نیست بلده نگاه مثبت بکنه و خراب نشه، راهشو به بقیه هم داره یاد میده. خدایا تو چقدر مهربونی، دیدی دلم خسته شده یکیو فرستادی منو ناز بکنه، ممنونتم. ما خودتم مستقیم ناز میکردی قبول داشتیم، حالا اینم فرستادی بینده. مثلا عرض میکنه هر لحظه، هر لحظه داره بود کار میکنه، یعنی امتحانت میکنه. امتحان فقط، بازم ما داریم کشیده میشیم ما به حرفای اصلی و کلیدی. من هم استقبالهای شما، هم برخی از سوالهای شما من رو وادار میکنه به این که بیام یه دفعه وسط بحث، روند بحث رو متوقف کنم، یه کمی به طور کلی در مورد امتحان صحبت کنیم. یکی از معانی امتحان، یکی از ابعاد یا لوازم امتحان، تمرین دادنه. هر روز شما رو میبره پای یه آب لطیف چیزی، داره هی شما رو تمرین میده. امتحان یه معناش تمرینه اصلا. امروز هم تشکر کن، آفرین، آب لطیفه دیگه، من خلق کردم برات، میدونی من خلق کردم، تشکر کن. دور فردا هم یه آب ببین، آب هست، هنوز امسال هم تابستون آب بند نیومد دیگه، الان باید به خاک مال میکردی خودتو، را تیمم میکردی. خب الان یکم دیگه تو رو داره همین که داره تو رو وادار میکنه به یه رفتار خوب، اینم اسمش امتحانه دیگه. امتحان اینه، تو رو وادار میکنه به شکر، هی تمرینت میده. همیشه با حادثه نباید توأم بشه که تقی به در و دیوار بخوری. بعضیا فقط تقی به در و دیوار میخورن، امتحانو میخوان تو اون لحظه ببینن. بعضیا که اون لحظه هم امتحان نمیبینن، فقط بلا، من چیکار کردم خدای منو زدی؟ کاری نکردی عزیزم، کاری نکرد. نه اون گناهایی که کردم به خاطر اون گناه رو که اگه میخواستم بزنم نابودت کرده بودم. این همینجوری زدم برای اینکه تازه اگه بچه خوبی بودی شاید محکمترم میزدم. اون گناهاتو که بعدم میزنم، این الان اینو زدم برای رشدت، برای اینکه استعدادات شکوفا بشه. زود اینم اطلاعات و امتحاناتی که سر راه میاد ناشی از گناهانتون ندونید. خدا بخواد گناهای ما رو با ما تسبیح حساب کنه، کار میبره. خب حالا خدا چجوری امتحان میگیری؟ ما الان چند تا نمونهشو گفتیم. با آب لطیف برخورد میکنی، یه جور امتحان نعمت، یعنی یه جور امتحان، من یه مصداق نعمت رو گفتم. بعضی ها خدا شده نمیدونم چجوری فکر میکنن، انقدر ملا لغتی هن که دیگه اصلا کفر آدم رو در میارن. میگه اونی که گفتی با آب داره آدم امتحان میکنه، آیه روایتش کو؟ خب بنده خدا، امت پیغمبر، مگه نفرمود من با نعمت امتحان میکنم؟ مگه آب نعمت نیست؟ نعمت که نیست، سنگ از آسمون به سرت نرسیده که. خب ما مصداق نداره، همون روایت رو گفتیم دیگه. میگه نه اینم گفتی باید روایت باشه. واقعا فاجعه اینجور تفکرات. بعدن چه خواهن شد؟ یه ذره حاضر نیست فکر کنه. میگه این 10 تا قسمت صحبتتون رو روایت کن، یه قسمتش یه کلمه گفتی اون روایتشو نخوندی. خب یه کمی هم خود فکر کن، زحمت بکش. اصلا خدا مأمور کرده پیامبر گرامی اسلامو فقط کتاب یاد نده، و یعلمهم الکتاب والحکمه، خودت هم بفهم. جونم به اونایی که خیلی از روایت ها رو خبر ندارن، همینجوری فکر میکنن اپیش خودشون مندرآوری یه حرفی میزنن، نه اینکه برن بالا منبر حرف بزنن. اونو که میره به منبر بعد عمرو بررسی کرده باشه، یه حرفی میزنن آدم، بعد علما میگن آره این روایت داره. همین آقای دولابی خدا رحمتش بکنه که حرفی ازش به میون اومد، همین جوری بود. من علمایی رو میشستم به شدت مقید به روایاتم، مینشستم با این صحبت ایشون، من تعجب میکردم که آخه شما چجوری میگه هر چی میگه روایت شما میش میگی، میگی این روایت داره، نخونده اون. خب چشمهای حکمت از قلب بر زبان جاری بشه برای آدم حسابی، اینجوریه. ولی به هر حال الان بعضی خیلی سخت گیرن، زود اینا میخوان. نه اون روحیه بدی، اون روحیه رو باید گذاشت کنار. چیز عجیب غریبی بنده نگفتم. ما ببینید آقا به آب میرسین امتحانه. یعنی چی به آب میرسین امتحانه؟ آقا امتحان یا با نقمت یا با نعمت، با هر دوش هست. آبم نعمته بالاخره. اون چند تا ناسزای محترمانه این که گفتیم شرف دارم، نمیدونم آدمم، شعور دارم، میفهمم، با تشکر بکنم، اونا همش فحش بود دیگه. ما مثبتش رو گفتیم، یعنی کسی که شکر نمیکنه از یه نعمت، یعنی اونا رو ممکن نداشته باشه یا نه، تا یه نسبتی. خب حالا خدا چجوری از ما امتحان میگیره؟ با چی از ما امتحان میگیره؟ به شما عرض کرده بودم یکی از مشهورترین آیات قرآن درباره انواع امتحانات الهی رو پیدا کنید و مطالعه کنید. پیدا کردن دوستان؟ بعد گفتم در این آیه قرآن اولین امتحان که گویا شایع ترین نوع امتحان هست، و دیگه این امتحان به حوادث بیرونی هم ربط نداره، در درون روح ما به طور دائم جاریه ذکر میشه و معمولا به شدت مورد غفلت، نه فقط امتحان مورد غفلت. این مورد از امتحان که شایع ترین هم هست به شدت مورد غفلت، و خداوند متعال به عنوان اولین مورد امتحان ذکر میکنه. آیه قرآنش رو تلاوت بفرمایید. ولنبلونکم بشیء، امتحانتون میکنم به چیزی از این قبیل، به شیء من الخوف، بعد از خوف گرسنگی، بعد نقص اموال و انفس و ثمرات، و بعد مسائل بعدی. اولین نوع امتحان خداوند متعال از ما چیه؟ امتحان با ترس، میترسونه ما رو. بذارید این عبارت رو عرض بکنم، در ذهن شریف داشته باشید. بسیاری از امتحانهای ما بلا نیست، ترس از بلاست. بسیاری از امتحانهای ما نعمت نیست، ترس از دست دادن نعمت است، ترس از نرسیدن به نعمت است. تو بدون دارن امتحانت میکنن، ترسای بی خودت بریزه. وقتی خدا میترسوندت نترس. خدا من رو میترسونه، من نترسم؟ خب بله دیگه، امتحانه دیگه. میخواد ببینه چی کار میکنی. حالا ما باید بترسیم، نباید بترسیم؟ باید بترسیم و فاصله بگیریم، باید برعکس ترس عمل بکنیم، همه اینها هست. ولی مورد اول از امتحانهای ما ترسه. بسیاری از بلاهایی که ما ازشون میترسیم بر سر ما نخواهد آمد و در طول زندگی نمی آید، فقط میترسیم. ما در همان ترس از بلا رفوزه میشویم در امتحان، نوبت به این نمیرسد که بلا سرمان بیاید. اصلا یه جور دیگه عرض بکنم، خداوند متعال یه سری بلا انتخاب کرده به بنده هاش بده، جمعی فردی، برای هر کسی یه جوری با اونا اینها رو امتحان کنه. یه سری هم نعمت جدای از این نعمت ها و بلاها یه سری هم ترس میده و شاید اکثرش همین ترسا رو میده. چجوری زندگی انسان رو خداوند متعال طراحی میکنه که حتی تو این طراحی ها شخص شخیص لعین ابلیس هم وجود داره که ما رو بترسونه؟ حالا بحث مفصلی داره، شما تو شبانه روز باهاش درگیر هستی. پیروزی در امتحانات الهی چیه؟ صبر در بلا چقدر اهمیت داره؟ از اون بالاتر نترس در ترس، نترس، ایمان داشته باش به خدا. اصلا کار به صبر نمیکشه. من که هنوز بلا نفرستادم تو صبر بکنی که. من با دلت بازی کردم یه کمی، دل بده، هنوز به عمل نکشیده، هنوز هیچ حادثه‌ای در بیرون نیست، تو دل تو جاریه. حوادث یه لحظه آدم رو امتحان میکنن، وقایع واقعیت ها از یه جهتی انسان رو درگیر میکنن، ولی وقتی که امتحان اومد توی دل، جاریه در وجود انسان همیشه. یکی از امتحان های ما ترسه. هر موقع ترسیدی بدون امتحانه، حالا باید باش چجوری برخورد کنی؟ اولا بگو این ترسه، فقط معلوم نیست واقعیت داشته باشه. ثانیاً وقتی که ترسیدی، برگرد اون مقدمات کلی که کلاس اول ابتدایی بهت یاد دادن، اونها رو یه بار مرور کن. خدا منو دوست داره یا دوست نداره؟ خدا منو داره یا نداره؟ خدا منو میبینه یا نمیبینه؟ خدا با من دشمن شده؟ به این سادگی خدا من با کسی دشمن میشه؟ یه جایی ما صبح داریم بحث میکنیم سر این که خدا ما رو دوست داره. روز اولم من به دوستان عرض کردم که من میخوام یه چیزی بگم که میدونم نمیتونم بگم، نمیتونم اثباتش کنم. دیگه هر روز افتادیم به التماس و اینا که آقا تو رو خدا، حالا شما کتابت خودتون بیاد یه جوری قبول کنید خدا دوستتون داره. نمیشه اینو ثابت کرد، این باید انسان شهود بکنه. امتحان ترس برای خدا، چرا ما رو میترسونی؟ شما رو میترسونی اصلا؟ فلسفه امتحان چی بود؟ یه بار دیگه اون فلسفه رو مرور کنید. همین ترسی که کلی تکبر آدم رو میریزه. یعنی بخوام دیگه لاتی و چاله میدونی صحبت بکنیم دیگه، اصلا نمیشه دیگه. ادبیات دیگه ای اون غنای لازم رو نداره که ما رو کمک کنه اینجا. یعنی جوجه پخ کنن زرد کرد قیافت، یه کمی اوتا بیا چه خبرته؟ اخراجن لتکبر من قلوبهم. ترسیدی نماز بخون. بو خدای من خودم اصلا نوکرم، ببین آه من خودم اومد کوتاه شدم، کوتاه اومدم، نترسون ما رو. قوت قلب پیدا میکنی. ترس برای چیه؟ گفتیم تکبر بره، اتصال به پروردگار عالم پدید میاد. ترس برای اینه که کوچولو برو بغل خدا. حالا من الان به شما میگم کوچولو برو بغل خدا، کوچولو رو میگم، میگم به کدوم کوچولو میگه؟ مگه چند تا کوچولو تو جلسه هست؟ نه، شما محاسن سفیدا رو میگم که برای خدا هنوز خیلی کوچولویید. یعنی شما وقتی که نوزاد بودی تو بغل بابا، تفاوت قدیت با بابا چقدر بود؟ 1 متر و 20 سانت، 30 سانت بودی دیگه لااقل. اون وقتی که بابات مینداخت رو هوا میگرفت و خوب شد تو اون وسط یه وقت سکته یه چیزی نزد بابات که ول کنه تو رو رها کنه، اون موقع که خیلی کوچولو بودی جمعت میکرد مامانت دیگه، جزئیات شو توضیح نمیدم، خب اون موقع شما چجوری میرفتی تو پناه مامانت؟ چجوری وابسته بودی؟ چجوری آویزان بودی؟ چجوری همه هستید مامانت بود؟ اون موقع 120 سانت فرق داشتی با بابات. الان چقدر با خدا، چند سانت با خدا فرق داری؟ کوچولو. ریز میزه. چقدر ما غلط انداز شدیم. فکر کنم بیشتر از سجاده و خدا و معانی حقیقی آینه رو نگاه میکنیم. هیکل به هم زدی برای خودت الکی. بزرگترهای جلسه شما میخواید مناجات بکنید، مثل اون کوچولوهایی که تو بغل مامان و باباشون هستن اونجوری بچسبونید خودتونو به خدا. یک کمی از امام سجاد علیه السلام یاد بگیریم، یک کمی از امیرالمومنین علیه السلام یاد بگیریم. ماها به خدا یه بادی به قبقب میندازیم موقع مناجات، اصلا ارتباط نمیگیریم با خدا، انگار رفتیم مذاکره. مذاکره یک به علاوه یک، تو یکی اونم خدا هم یکی. خب خدایا شما نظرتون چیه؟ بنده به فکر میکنم اینجور بشه بهتره، حالا شما بفرمایید. نه خواهش میکنم، خواهش میکنم شما، نه شما حالا بزرگواری بفرمایید. این اصلا ریختش، اصلا انا ربکم الاعلی. تو خود تو هم قواره خدا میدونی، هم قد خدا میدونی، آخه چه خدایی؟ اون خدا نیست که تو رفتی در خونش، انگار رفیق مرحومشه که نیست، این هست. نه شما همه ریزه میزه خدایید، اینو باور کنید، کوچولوی خدایید، میترسوندت برای اینکه بری بغلش. هدف امتحان چیه؟ هدف همه امتحان ها همینه. هدف امتحان چیه؟ برای اینکه استعدادهای بالقوه آدم به فعلیت برسه. میترسوند آدم بعضی از استعدادهاش فقط با ترس بالقوه میشه. ترس خیلی به فعلیت میرسونه استعدادهای آدم رو، آدم رو وادار به فعالیت میکنه. تازه اونم برنامه داره، اونم سهمیه داره. تو چجوری باید بترسی؟ تو حق نداری یه جوری بترسی که اعصابت به هم بریزه، استرس بگیری. تو حق نداری یه جوری بترسی که روان پریش بشی. تو حق نداری یه جوری بترسی که ارتباطت با خدا هم قطع بشه، به یأس برسی. تو فقط یه جوری بترسی که یه حرکتی انجام بدی، نه اینکه بترسی که نابود بشی. مادرها یه کمی ترسشون ممکنه از پدرها به صورت ژنتیک بیشتر باشه، مواظب باشن این ترس رو به فرزندان خودشون منتقل نکنن بی حساب کتاب. اصلا ماها گاهی از اوقات تربیت میخوایم بکنیم بچه همونو صرفا با ترسه. نه نباید اینجور باشه. خدا ما رو با ترس امتحان میکنه. وقتی میگم با ترس، پس خیلی از بلاها نمیاد، فقط ترسش میاد. همین الان خیالت راحت کن، همین خود این معرفت کلی به آدم آرامش میده. تا از بلایی ترسیدی، او گفتن 90% ترسا هیچی توش نیست، پس بیخیال، این فقط ترسه، آرام باش. چرا میخوای به ما آرامش بدی؟ چون میترسم من و شما در اثر ترس زود اینم اول بریم سراغ اسباب و وسائل، اول از خدا دور بشیم، اول این اونو التماس کنیم، اول ذلیل حقیر دیگران بشیم، اول از مستکبرین عالم بترسیم و زمین بخوریم. خاک بر سر این ترس که بدترین ذلتیه که انسان میتونه دوچار بشه. آقا ترس که خوبه، داشتی میگفتی ترس ما رو میبره تو بغل خدا. آخه تو که میترسی که بغل خدا نمیری که، تو میترسی از خدا دور میشی، کافر میشی. بابا نترس، اگه میترسی میری بغل خدا که خدا بهت قوت قلب میده. نترس عزیز من، ترس باید باشه، ولی باید ما رو به آغوش خداوند متعال ببرد. ترسی که ما را به آغوش دشمنان ما ببرد، آن ترس زشت است. ترسی که ما را ذلیل غیر خدا کند، آن ترس زشت است. ترس مطلقا که زشت نیست، ترس از دنیا هم مطلقا زشت نیست. ترس از دنیا و ترس از آخرت و ترس از بلاها تو را باید با آغوش خدا ببرد. این ترس، ترس ممدوحیه. آفرین، عاقل محتاط میشه، میترسه، خطر نمی کنه الکی، بترس، برو به سراغ خدا. از فقر میترسی صدقه بده. فرمود صدقه بده تا فقرت برطرف بشه. مگر نمیترسی؟ از فقر میترسی صدقه بده. بعدش هم طوری نترس که ارتباطت با خدا قطع بشه، طوری نترس که ارتباطت با دیگران برقرار بشه. خلاصه سخن این است که ترس رو نمیشه همینجوری گفت بد است یا خوب است، ولی بدانیم این ترس رو خدا تعبیه کرده است در زندگی ما. بگذارید من قبل از این که وقت به پایان برسه چند آیه و روایت از ترس بخوانم. تکلیف به سادگی مشخص نمیشه که ما ترس رو باید دور بندازیم، اصلا نباید بترسیم یا باید بترسیم. تکلیف کاملا مشخص نمیشه. حالا انشاءالله در موردش کمی صحبت میکنیم. شما ببینید میفرماید شدت الجبن من عجز نفس و ضعف الیقین، همه ی عالم فدای کلمات دربار امیرالمؤمنین علی علیه السلام. چقدر دقیق این تعابیر رو به کار گرفتن حضرت. میفرماید شدت الجبن، شدت جبن. اگه یه مقدار ترس باشه این تحلیل رو نداره، ترس زیادی بشه این تحلیل رو داره. من عجز نفس و ضعف الیقین، یک، توش ضعف شخصیت داری، تو خوب بار نیومدی، تو قوای خودت رو شکوفا نکردی، خوب تربیت نشدی، خوب رشد نکردی، تو خوب محیطی بار نیومدی، خوب برنامه ریزی برای رشد استعدادهای خودت نداشتی. دو، ارتباطت با خدا غلطه، ارتباطت با خدا ضعیفه. عجز نفس، آدم عاجزی هستی، ما میتوانیم رو دریافت نکردی. من عجز نفس و ضعف الیقین. در مقابل ترس نباید عجز نفس داشت، نباید ضعف یقین. ترسیدی، برو تو نفس خودت قوای خودتو پیدا کن، بالفعل کن. فلسفه امتحان مگه بالفعل شدن قوای وجودی نبود؟ تو میتونی. و ضعف الیقین و ارتباطت با خداوند متعال کمه. بعد در روایت دیگری حضرت میفرماید الجبن ذل ظاهر، ترس یک ذلت ظاهره. اصلا در جنگ ها، در خیلی چیزا، همین الان تو ورزش، تو خیلی از مسابقات، تو خیلی از مسائل، تو بیماری، شفای از بیماری، توی استفاده از استعدادهای ذهنی، ترس نابود کننده است. مادرها اینقدر بچه ها رو نترسونید تو کوچیکی، عادتشون ندید به ترسیدن. میخواد شر اذیت بچه رو از سر خودش کم بکنه، زود اینم اول میترسونه، اول این کاری که میکنه میترسونه. خب این دیگه چیه در میاد از آب؟ بعد میگه حاج آقا شما مسجد نمیبرید این بچه منو خوب کنید، زدی بچه رو رد و بار کردی، بعد اردی چیزیش نمونده مسجد بیاد درست بشه، ما هی خدا چقدر خرج کنیم خدا؟ شخصیتش نابود شده، انسان ترسوئیه. الهی من فدای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بشم. میفرمود من این احساس ترس رو هیچ وقت تجربه نکردم. مردم میگن ما میترسیم، من نمیدونم یعنی چی. هیچ ترسی لذا نمیتونست ایمان حضرت امام رو به چالش بکشه. از ترس که نداشت، ایمان هم که پداش بشم داشت، چی میشه دیگه؟ در اوج قدرت و اقتدار. یه حرفی هم بزنم، چون من آدم سیاسی نیستم، اینو حاشیه‌ای میگم و متو نظر میدیم دیگه. حالا اشکال نداره که نظر بدیم، در عرصه سیاست همه میتونن نظر بدن دیگه، چه اشکال؟ من نظر میدن همه آدما در مورد فوتبال، همه آدما بالاخره این چیزاییه که داریم میبینیم، زمین بازیه. من میگم اگه یه مسئولی یه زمانی دستش کج بوده، حالا دیگه یه دزدی کرده بدبختی، حالا بچه خوبی شده، دلیل نمیشه که شما حتما بهش مسئولیت ندید. این همچین فاجعه نیست. ممکنه یه بار یه غلطی کرده بعد دیگه این کارا نمیکنه، دلیل نمیشه که. اگه یه مسئولی هم، این من چقدر خوبم ببین، اگه یه زمانی یه فساد اخلاقی هم داشته، حالا فساد اخلاقی تو از کجا میدونی فساد بوده؟ شاید اصلا فساد نبوده، تو اینجوری میتونی رو تو بکنه اون وقت. بعد نمیشه که حالا بچه خوبی شده دیگه، این که دیگه الالعبد که نباید شما حیز انتفاع رو ساقطش بکنی. بگو دیگه آقا، یه مسئولی اگه سواد مواد نداشته باشه، مواد که هیچی، نه سواد اگه نداشته باشه چی؟ حالا سواد که دارن الان دیگه همه، حداقل کارشناسی رو دارن، ولی خب معلومات زیادی نداشته باشه، مدیریت بلده از آدمای با معلومات استفاده میکنه، فاجعه نیست. خب بهتره با سوادتر، خب بهتره، ولی حالا دیگه فاجعه نیست. ولی جون مادراتون اگه یه مسئولی اهل ترس بود، تو رو خدا نذاریدش سر کار، تو رو خدا نذاریدش سر کار، این جامعه رو به لجن میکشه. جامعه ای با این همه دشمن رو به تباهی خواهد کشید. شجاع باشه. این شجاعت رو خیلی روش تأمل بکنید. یکی از ویژگی های عجیب و غریب در اخلاق، اون وقت اون شجاعتی که نه با تهور ما بخوایم اشتباهش بگیم بیکلگی، بعضی ها بیکلن، نه اونا رو خب معلومه شنونده باید عاقل باشه که هست، تا میخوایم این شجاعت به عنوان یک فضیلت متعادل سخن بگیم، میاد میگه آقا اگه یک کسی زیادی بی کله بود چی؟ ما اونو گفتیم. احتیاط نکرد چی؟ بله خب، بله خب احتیاط زیادیش میشه ترس، اونتا توجیه میشه به چی؟ توجیه میشه به احتیاط. احتیاط خیلی چیز خوبیه، ولی بیا ببینم چقدر میخوای احتیاط کنی. ببینم از وجنات و فلتات لسان برخی ها معلوم شخصیتن آدم های ترسویین، وقت این ترس توجیه میشه در ذهن انسان، آدم میتراشه توجیه براش، میگه نه ببین الان معقول نیست، عقل تو برم. آدم ترسو عقل داره که از معقول صحبت میکنی؟ آدم ترسو عقل داره؟ معقول نیست الان. آقا ما چجوری بفهمیم یه مسئول سیاسی ترس داره یا نه؟ حالا من گفتم یه آدم سیاسی نیستم متاسفانه، اینو میتونید برید بررسی کنید، نمیدونم روش کار کنید ببینید چجوریه، نمیدونم از من یه راهی باید داشته باشه دیگه. بله؟ شاید داشت، شاید منم بلد باشم این چیزاییشو، ولی حالا درد سر نمیخوایم بدیم خودمونو. روایت‌های زیادی در باب خوف هست، اولین مورد امتحان بگذارید روز بعد انشاءالله براتون بخونم، ولی از اونایی که نمیترسن، عکس العملی در مقابل ترسوندن نشون میدن، عالی حرف بزنم، جلسه حسن ختامش حرفای مثبت باشه، حرفای قشنگ باشه. میفرماید حالا از کجا بخونم، سوره آل عمران آیه 172 درباره قضیه احد هست. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. منافقین میان به مؤمنین چی میگن؟ میگن مردم علیه شما جمع شدن، بترسید ازشون. ببینید چه قشنگ، قرآن خیلی شفاف روشن، ترجمه تفسیرم نیاز نداره. الذين قال لهم الناس، مؤمنین اونایی هستن که وقتی که بهشون به اینا رو میترسونن، ببین چه عکس العملی نشون میدن. این ناس اول یعنی منافقین، لهم الناس، ان الناس، ناس دوم یعنی دشمن. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، مردم جمع شدن علیه شما، میخوان فخشوهم، بترسید از اینا. اینا چه عکس العملی نشون میدن؟ فزادهم ایمانا، تا حالا ایمانش یه ایمان 50% بود، میشه 80%، میشه 100%. منو میترسونی؟ اینجوری میشه؟ تو منو میترسونی؟ حالا من اگه میترسم دیگه نمیترسم. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، اصلا خدا برای من بسته، حالا که اینجوریه منو میترسونی؟ فانقلبوا بنعمت من الله. بعد اون مردم بنا بود واقعا به اینا حمله کنن، چی شد داستان؟ خدا بلا رو برداشت. میدونی اونا حمله کنن، امتحان خدا اگه مقدر نباشه اونا بیجا میکنن به ما حمله بکنن، ملق میشن میفتن زمین. اگه خدا بخواد امتحان کنه اونا به ما حمله کنن، گیم ما طرفمون اول خداست دیگه، باید بریم بجنگیم. خود امتحانو بیار وسط. خداوند متعال میفرماید که اوزار من تغییر دادم و فضل لم یمسسهم سو، من اصلا یه کاری کردم دیگه هیچ ضرری به اینا نرسه. نیست نترسیدن، گفتن حسبون الله. خدا داره آدرس میده، تو نترس از دشمن، من شهرشونو کم میکنم. و تبع رضوان الله و الله ذو فضل عظیم. بعد میفرماید انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، شیطانی که دوستان خودشو میترسونه. چقدر جالب، میفرماید شیطان مؤمنین رو نمیترسونه، دوستای خودشو میترسونه. حالا هر کی توسط شیطان ترسید بگو آه رفیق شیطان، ما نمیدونستیم شما رفیقم هستید، با خدا لعنتش بکنه شیطانو. اون صرفه جای این چیزی که با خود این میخواستی بگی نگفتی. فلا تخافوهم و خافونه ان کنتم مؤمنین، از اونا نترسید، از من بترسید. حالا ربط بین ترس از خدا و ترس از دنیا و اینا بماند تو جزئیاتش وارد نشیم، نباید ترسید. خدا شاهد، دشمن از ما میترسه. و نصره به رعب. بسیاری از مشکلات آقا و مولامون حضرت ولی از ارواحنا له الفدا با ترسیدن دشمن از حضرت حل میشه، نه با اسلحه حضرت، نه با عده و عده حضرت. تو روایت داره حضرت با ترسی که دشمن از او پیدا میکنه. وقت این ترس همین الان از شما، شما دلتو قرص کن. آقا یه دفعه همه حضرت میترسن، بعد ترسیدن خطا میکنن، خطا میزنن، نمیتونن باور کنینو. نترس، اون چیزی نیست، اون نابوده. انشالله هیچ وقت به این ذلت ظاهر نیفتیم. تو کربلا یکی از اصحاب ابا عبدالله الحسین بود دیگه، اینا که شارژ بودن دیگه، اومد بره میدان، پیراهنشو در آورد، زرش که نپوشیدی چی، پیراهنش هم در آورد رفت. میدونست قطعش میکنن، ولی اونجا همه تصمیم گرفته بودن برای امام حسین افتخار برمقام بیارن. اصلا دیگه بحث مرگ و شهادت و اینا دیگه گذشته بود، اینا دیشب شهید شده بودن همه. دیشب وقتی بهشت خدا رو دیدن که جاشون کجاست، شهید شدن، تموم شد رفت، روح از بدنشون مفارقت کرده بود. نه به بدی مرده باشن ها، جانشون در عشق اولیاء خدا و بهش رفته بود، پر کشیده بود، سرمستانه جان داده بودن. فقط فردا تصمیم گرفتن چیکار کنن روز عاشورا. تصمیم گرفتن که برای امام حسین یه افتخاری، آقا یکی رجز میخونه، یکی امیری حسینون و نعم الامیر، هر کی میمد خودشو معرفی میکرد، یکی از یاران امام حسین یه طرح تازه‌ای زد. اصلا سر ذوق بودن، اصلا حواسشون سر جاشون بود، انگار بیکارم میخواد نقاشی بکشن. هر کی میمد خودشو معرفی میکرد، این از معرفی خودش گذشت، گفت اصلا من چرا افتخارات قومی رو بیارم وسط، من میدونید افتخارم چیه، امیری حسینون و نعم الامیر، امیری حسینون. آقا دق دلی به اون آدم میداد. نفر بعدی ایشون اومد پیرنشو در آورد، گفت اصلا چیه، شما خواهیم رو کشی، بیا پیرنشو در آورد، زرهشو انداخت کنار و پیرنشو در آورد، رفت جنگید، جنگ نمایانی کرد. آقا اینا هی از خودشون زیبایی نشون میدادن، جبهه مقابل چه اتفاقی براش میافتاد؟ بگو رذالتش بیشتر میشد، کفرش میگرفت، حقارت خودش رو میفهمید. یاران حسین، یاران حسین، اینقدر به زیبایی حماسه نیافرینید، اینا هی دق دلیاشون بیشتر میشه. شما که رفتید همه رو سر بچه های حسین خالی میکنن، بچه کوچولو تازیانه زدن داره. یاران حسین اینقدر زیبا نمایش ندید، اینا هی داره کفرشون در میاد. بعد که شما رفتید این کفر در آمده رو کجا تخلیه میکنن؟ قدیما میدونی اصلا چرا زره تنشون میکردن؟ بذار من فلسفهشو شما بگم. زره چی کار میکرد؟ ضربه شمشیر کارآمد یا نیزه میومد، زره که کاری نمیکرد. زره یه لباسی بود که فقط میتونست ضربه ضربه های شمشیری که با نوک شمشیر بزنن، این فقط درد میاد، این فقط خون ریزی میشه، فقط آدمو با شکنجه میکشه، جلوی اونا رو میگیره. زره اینه. اون وقتی که اون زرهش رو از تن در آورد، یعنی من از اون زخمای کوچیکی میخوای منو با شکنجه بکشی هم نمیترسم. اینا رو داشته باشید. یه مشکلی امام حسین روز عاشورا پیدا کرد. یه مشکل. شما تو رو خدا راه حلی برای این مشکل امام حسین به ذهنتون میرسه؟ اونم این بود قاسم ابن الحسن زره به تنش نمیخورد. عباس هم زره بیار. نمیشه عمو، ول کن. یه زره دیگه، یه زره دیگه بیار. امام جعفرم یه زره دیگه بیار. عمو این هم بزرگه، ول کن عمو، ول کن. حالا قاسم هی نشاط داره، هی میخواد بره. ابا عبدالله روزه، قاسم هم من میخوام اصلا تو نری، حالا میخوای بدون زره بری؟ یه رحم به عموی پیر مرد خودت کن، یتیم برادرم. قاسم کشت ابا عبدالله حسین، کشت امام حسین. این روزه شهید مطهری دیدین معروفه، در مقاتل آوردن. وقتی میخواست خداحافظی کنه حسین، انقدر گریه کرد قش کرد رو زمین افتاد. چی کار داری میکنی؟ من میگم روزه بچه های امام حسن برای امام حسین فرقش با روزه علی اصغر و علی اکبر میدونید چیه؟ اینا خیال پردازی های منه دیگه، تحلیل های منه، من نمیدونم درسته یا غلط. روزه علی اکبر بیای تو، روزه علی اصغر بیای تو، ابا عبدالله حسین با افتخار دم در ایستاده، سر بلند، پدر شهید. بفرمایید. روزه قاسم، حسین خودش یه گوشه نشسته داره زار زار گریه میکنه، نمیدونی قاسم با بعد چی کار کرد.
بیان معنوی نقطه های آر